سوی باران در خون خود جاری شده و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شدند. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند، در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
یاران به تو مشغولم، به تو مشغولم، با تو همراهم و از تو بخشایش تو میخواهم. همه بیگانگان چونی آشنای درگاه
شبکه رادیویی سلامت.
زندگی زیباست. به نام پروردگار مهربان، سلام. امروز در این برنامه من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی در خدمت شما هستیم با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده. یکی از نکاتی که میتونه در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما رو به موفقیت نزدیک کنه داشتن محبته. این محبت میتونه ما رو به دوستی ها و مهربانی ها نزدیکتر کنه و البته باعث انسجام خانوادگی ما بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، محبت چقدر میتونه توی زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
مسلماً توی خانواده‌های ایرانی که محبت خیلی وجود داره، اگرم که بین اعضای خانواده محبت همیشه برقرار باشه، افراد بعد از که یه روز پرکار و پرمشغله پشت سر میذارن، وقتی میان داخل خونه یه جمع صمیمی خانواده باشه، مسلماً اون شب رو با آرامش بهتری پشت سر میذارن و صبح دیگری رو با انرژی زیادتری میتونن آغاز کنن.
محبت چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
فهم کنم خیلی بیشتر آدم انگیزه میده، یعنی نقشش اینطوریه. مثلا
نظر شما چه، محبت چه تأثیری میگذاره در سلامت روان ما توی زندگی ما؟
ولی حقیقتش من فکر کنم محبت کردن احساس امنیت میده به طرف مقابل. اینی که طرف احساس امنیت میکنه که در هر صورتی مورد توجه و محبته. اگه احیانا اشتباهی هم میکنه، همیشه آدمایی هستن که چون دوستش دارن میبخشنش و این باعث میشه که بتونه اشتباهش رو جبران کنه و این خیلی مهمه.
محبت توی زندگی شما چقدر میتونه بر سلامت روان شما تاثیر بگذاره و همینطور اطرافیانتون؟
مسلماً خب خیلی تأثیر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر که من محبت ببینم میتونم همون محبت رو به دیگران منتقل کنم و باعث بشه که انرژی مثبت به وجود بیاد و افراد از نظر روحی و روانی خیلی با هم دیگه اوضاع بهتری داشته باشن و این خب خیلی خوبه. میتونه تو تربیت فرزندان، توی همسرداری، توی ارتباط با دیگران خب خیلی مفیده، به شرط که محبت دو طرفه باشه، نه که یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العملی نشون نده.
خب، گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدابی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان‌ها هست، یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارش که مطرح شد گفتن که در خانواده‌های ایرانی معمولاً محبت هست. من اینو می‌خوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم می‌بینیم که همه معمولاً برای محبت، چه دوست دارن محبت ببینن چه دوست دارن محبت بکنن. عمدتاً خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون رو افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. فکر کنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن، کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما بله، نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره‌گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون به وفور می‌بینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت اینکه بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره‌گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه‌های مختلف ما کمک کنه. به استثنای این مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه. بالاخص محبتی که آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازمه از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاسی نذارن، قطع یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه، روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرد سوق بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه اضطراب‌ها رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای هم.
بسیار خب، پس در خانواده ای که محبت نباشه، بچه ها هم محبت رو نمی بینن و در آینده هم نمیتونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملا. یکی از مواردی که معمولا بچه ها میتونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده هایی که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم. دوستان، شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز، اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه‌ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی شخصی آینده خودشون هم بتونن به کار ببرن؟
در حال حاضر خانواده به دو دسته تقسیم میشن.
بله.
و متاسفانه یا توشون افراد هست یا توشون تفریط هست. گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر خانواده ها حمایتگر هستن که اصلا نمیذارن تو دل بچه هاشون آبی تکون بخوره، اصلا نمیذارن هیچ اتفاق بدی رو تجربه کنن و به نحو افراطی محبت رو نشون میدن. و گاهی اوقات از اون طرف هست، یعنی گاهی اوقات خیلی تفریط میشه، گاهی اوقات خیلی کمکاری وجود داره. پیشنهادی که ما داریم بیشتر تعادل هست، یعنی خانواده هایی که این تعادل رو توش رعایت میکنن مسلما شرایط روانی بچه هاشون هم بهتر خواهد بود. بچه ها نباید اونقدر حمایت رو ببینن، اونقدر محبت رو ببینن و نه اینقدر هم باید بی محبتی براشون وجود داشته باشه. اگر بتونن به نوعی تعدیل کنن رفتار خودشون رو با فرزند در زمینه ابراز محبت، مسلما مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر، میتونم خواهش کنم که شما چند تا نمونه مصداقی هم بیارید برای خانواده هایی که الان شنونده ما هستند؟
درست. من گاهی اوقات توی مراجعه میبینم خانواده به صورت افراطی محبت کردن تعبیر بدی میشه. احساس میکنن که اون چی که بچه میخواد بعد در اختیارش قرار بگیره تا اینکه محبت ابراز شده باشه. محبت حتما در اختیار قرار دادن اون چیزی که فرزندان میخوان نیست لزومن. محبت این که ما خب از نظر مادی هر اون چی که خواست، کفشای گرون قیمت، لباس گرون قیمت، مدارسی که در واقع اوقات شهریاش غیر منطقی است چون فقط فرزندشون خواسته که تو مدرسه قرار بگیره، این نحوه ابراز محبت نیست. اگر ما برگردیم به سبک تربیتی گذشته خودمون میبینیم که کانون خانواده بسیار گرم بوده، اما نظر مادی هم اینقدر ریخت و پاش نبوده. من فکر می‌کنم باید خانواده دقت نظری بیشتری داشته باشن راجع به ابراز محبت. ابراز محبت بسیار مهم هست. شاید شما توی خانواده با یه خانواده برخورد داشته باشید که نظر مادی و مالی هم از نظر خیلی پایینی باشن، اما محبت توی اون خانواده بیشتر هست. پس یک نکته که باید خانواده بهشون توجه کنن، نشون دادن محبت فقط از نظر امور مالی امکان پذیر نیست.
بله، پس در حقیقت هم روابط خانواده ها با هم به صورت محبت آمیز باشه، هم با بچه هاشون، و هم این که ابراز محبت کنند و محبت قلبی خودشون رو منتقل کنند. شاید بعضی از بچه ها از رفتار پدر و مادر کمتر متوجه محبت اونها بشن، اما ابراز محبت میتونه بسیار در روابط خانوادگی و گرم کردن این روابط خانوادگی مؤثر باشه.
کاملا. و محبت برای فرزندان امنیت روانی میاره. وقتی که جو خانواده جو ایمنی باشه و بچه‌ها محبت رو ببینن توش، از نظر روانشناختی ایمنی خیلی خوبی دارند.
بله.
و خطر ایجاد استراب جدایی، خطر مشکلات افسردگی در دوران نوجوانی رو ما برای این فرزندان خیلی کمتر می‌بینیم. معمولاً پدر و مادرایی که خیلی گرم‌تر هستن با هم، ما توی بچه‌های اینها استراب جدایی رو کمتر می‌بینیم که الان هم در شروع مدارس هست. شاید اون سال اولیه‌ای که در واقع دارن اولین بار تجربه می‌کنن جدایی از والدینشون رو، بعضیشون هستن که به شدت خیلی نگران میشن و جدایی از مادر رو نمیپذیرن. اگر جو خانواده ایمن باشه و محبت به صورت متعادل ابراز شده باشه، مسلماً ما این مشکل رو در فرزندان مشاهده نخواهیم کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. انشالله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم راجع به محبت با دوستانمون از طریق صحبت‌های گرم شما گفتگو کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده‌های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. Thank you.
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو سلامت رسیدیم. بسیار متشکریم از همراهی و توجهتون و امیدواریم که حاصل تلاش همکاران ارجمندمون در رادیو سلامت تا به این لحظه مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، بدرود.
شش. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.